رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
حالا دیگه در نتیجه کارم ساخته شد. آرزومندم که بتوانم برگردم به ایران. ولی راحت برم، نه اینکه بزنم پس گردنم بگن که چرا فلان چیز نوشتی، اهانت کردی به آقای آیت الله فلانی. در حالی که تمام عمرم من اهانت به هیچ کس نکردم.
سلام و درود خدمت شما عزیزان و سروران برنامه صفحه کلاج و دوستداران برنامه صفحه کلاج، عزیزانی که 210 برنامه با من در تماس هستن. 210 برنامه است که من رو دنبال میکنم و این 210مین برنامه است که با هم میبینیم و میشنویم. و باز هم متاسفانه مصیبتی دیگر، هفته پیش صدرالدین الهی، این هفته ایرج پزشکزاد عزیز، که وقتی اسمش میاد آدم ناخودآگاه یاد دایجان ناپلئون میفته. خیلی از عزیزان دارن میرن به اسم کرونا، به اسم کهولت سن، به اسم مسائل دیگه، ولی 43 سال هستش که هیچ گونه نسلی برای ما باقی نذاشتن که ما دنبالشون کنیم. متاسفم که فقط باید بگیم این هفته هم فلان کس مرد، این هفته هم فلان کس، بهمون کس مرد. ایرج پزشکزاد هم از بین ما رفت. 94 سال سن داشت، ولی این حکومت نکبت اسلامی کسی را جایگزینش نکرد. ناصر تقوایی با کار بسیار زیبایی که انجام داد، دایجان ناپلئون، که هم سریالش و هم کتاب ایرج پزشکزاد، کتاب دایجان ناپلئون، واقعا یک یادگاری به جا گذاشت. یادش گرامی، روح شاد. و با من باشید با اولین آهنگ هفته و توماج عزیز که آهنگ بسیار زیبایی خونده. یک ویدیو کلیپ هست با هم دیگه میبینیم و میشنویم و بعد میریم سراغ ادامه ماجرا و برنامه همون که از دابستمش هفته و آخوندهای رنگ و رنگ و عبید زاکانی و عزیزی انتقاد کرده از من که بس دیگه، هی میگی تکرار مکررات. آقا برنامه هم خیلی خوبه، صفحه آخر نگاه کن، 15 سال 20 سال داره انجام میشه، همش یه ریتمه. شما درست میفرمایید، شاید من توقعم از خودم خیلی بالاتره، عذرخواهی میکنم. سپاسگزارم که زیر نظر دارید این برنامه را و پیشنهاد میدید و انتقاد میکنید. من سعی میکنم هی هفته به هفته عوض کنم که یک جورایی با قول معروف نوآوری باشه. بریم آهنگ اول برنامه رو ببینیم و بشنویم و بعد برگردیم و ادامه ماجرا. برنامه 210 پشت سر منم سر صدا میاد، یعنی بکران صدا میاد دیگه، ببخشید من در نبستم نمیتونستم ول کنم دوباره ضبط کنم. این زیبایی این صفحه کلاش به ایناشه که خیلی قشنگ میشه. بریم برنامه رو شروع کنیم و الهی به امید تو.
به شیر مادرم خفه نمیمونم حتی وقتی که شیر ماشرم، جلو کفدار میمیرم ولی یه شیر با شرف. یه سیلیم به من بزن پیر ناخلف، ببین زحم من تمامه، سهمم از جهان، تو با هرچی میخوای بزن سنگرم دستام. شاید حتی عشقم ببینی خون ناکشت، ولی تسلیم نمیشم، مرگ جان عشق است. صدام تو خیابونه، خب خفم کنی بیفایده است. ما میلیون ها بد کاشیم، ما ماده ایفای نقش دای پخش، مثل تیرای پخش کنه تش و تش تکاتن قادیزن دونه دونه تیرای بر قدم جناح بس به هیچ جان نیستم. تولید ایرانم بی انقضا تیخ داریشم، جنازم هم نمیذاره بکنی بی تاریخم. حتی آتیش آهک اسید رو بله کنیم یه جا، یا که تیکم کنی هر تیکم و بسپوری به خاک. دونه دونه سبز میشم، نتونی بشماریم نگاه. من تمام مام سر تناب دار، آخرین سر پنام آخ، که اگه برسه دستای بازم به اون تناب دار، میبوسمش تناب دار، تناب جان تناب خان، منو ببر اون جایی که من تمام مام. تنابدار 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 میگیرم تو آغوشم من با افتخار گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم هم دیگر و بازون ور دیوار رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار میگیرم تو آغوشم من با افتخار گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم هم دیگر و بازون ور دیوار قسم به پرواز 752 به عدد به 1500 گل خونی توی یه سبد قسم به وطن قسم به این زندان ابد تا قتل عام خاوران برمیگردیم عقب قسم به اون لحظه ای که گرفته بودنت کسی جلو نمی اومد شعار دادن همه قسم به اون تیری که جا مونده تو تنت پناه نبردی به کسی چون میفروختنت قسم به تناب دار به شجاعت ستار مادرای داغدار قسم به قتل افکار قسم به اونی که ایستاد جلوی جبار که محاکمه کنی ما که مکف دربار قسم به خونا که ریختی و تقاس ندادی آدم به آدم میرسه راه فرار نداری هم وطن من تو وطنمی ما بیکرانی تناب دارو میبوسم تا تو تنها نباشی تناب دار تناب دار تناب دار میگیرم تو آغوشم من با افتخار گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار رفع کلید خون تو قفل آزادی بذار میگیرم تو آغوشم من با افتخار گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار تنابدار 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 میگیرم تو آغوشم من با افتخار گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم همدیگر و باز اونور دیوار رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار میگیرم تو آغوشم من با افتخار گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم همدیگر و باز اونور دیوار تنابدار 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 تنابدار
خوب زندگی میکنم
و سوال آخر به رسم همیشه یه دور همی احساس خوشبختی داری؟
نه
خیر بعد
به چی دل خوش باشم؟
نه خیلی نه به خاطر این که رها توی این سالها چیزهایی رو دست دادم که جلو ناپذیره از اون جوانی که رفت
خوشبختی برای من هیچ وقت فردی نبود اصلا نمیخوام از این حرفا یه قهر مانون معلوم اصلا مال من نیست ولی نمیتونم درک کنم این که بیام وقتی که از خونم میام بیرون
بله عزیزان استقلال رو پرسپولیس از جام ملت‌های آسیا از جام قهرمانی باشگاه آسیا مزمون قهرمانان لیگ قهرمانان آسیا هست شدن به همین راحتی 467 مورد ایراد از استقلال گرفتن 650 مورد از پرسپولیس گرفتن و اینا رو حذف کردن و به قول ناپلون بلاپارت وقتی که یخی کرد سرباز چه که چرا جنگ پیروز نشدی گفت به 1001 دلیل گفت اون 1000 تا رو بکن یک دلیلشو بگو گفت فشنگ نداشتیم حالا ایرادی که گرفتن اینه که اینا دولتی هست و باقی رو ولش کنید دیگه ورزشگاه ندارن و این بدهی دارن اون رو ولشون کنید آقای دادکان رئیس فدراسیون فوتبال که واقعا هم زمانی که بودم زبون سرخ سر سبز میدهد بر باد باعث شد که گذاشتنش کنار آقای احمدی نژاد دوره احمدی نژاد بود و خب خدایی اختر دوره خاتمی بود دوره احمدی نژاد کشید حرف جالبی میزنه بهش میگفتن محمد دیوونه محمد دادکان گوش کنیم ببینیم چه چیزایی میگه زیاد حالا مهم نیست که چرا حرفاش حرفای قابل تحمله و بعد برگردیم و توی یک ساعت و نیم من باید بسیار زیاد پکیج دارم آیتم دارم که باید به خورد شما بدم و شما خوب بخونید و بشنوید و ببینید دیگه بریم اینا گوش کنیم با هم دیگه
الان بحث پرسپولیس و استقلال و یه نظر سنجی هم شما ها گذاشتین من دلم میخواد یه مطلبی رو بگم و شما هم گوش کنین آقای مسئولیان هم گوش کنه ببینیم نتیجه این صحبت ها و این درگیری ها و این بحث هایی که پیش اومده سرانجامش چی شد و چی میشه ببینیم فوتبال ایران قبل از انقلاب حرفه‌ای بوده حداقل این دو تیم پرسپولیس و استقلال هر دوشون حرفه‌ای بودن حرفه‌ای بودن یعنی چی؟ کسی نمیاد تو تلویزیون بگه حرفه‌ای بودن یعنی اینی که شما امکانات رو برای اون باشگاه فراهم کرده باشی خب این دوتا تیم داشتن زمین داشتن اسپانسر داشتن مجمع داشتن مدیر عامل داشتن هیئت مدیره همه چی رو داشتن ما اومدیم این دوتا تیم و همه چیز رو ازشون گرفتیم، دست و پاشون هم بستیم، انداختیمشون تو آب، میگیم آقا شنا کن. خب این کار نشدنیه، همه چی اینا رو ما گرفتیم ازشون. اگر فدراسیون زمان ما نبود که این دوتا باشگاه رو برای اینا بخره، الان بس این جلساتشون هم تو خیابون میذاشتن. ما چی برای این دوتا باشگاه چیکار کردیم امروز؟
رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت است. این مسئله فرق این حکومت با جمهوری های دیگه است. کسی واجد شرایط باشه تا اذن از طرف امام نباشه پرسشی نداریم، شرایط هم داشته باشه، خیلی خوب هم برد باشه مدیریت مردم ها، همه مردم هم قبولش داشته باشه، او حق حکومت کردن به اونها نداره. مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم چه حقی بدن؟ مردم تعیین کردن این که به رئیس جمهور یا دارش حکومت کنه هر کار میخواد بکنه، مردم چه حق داشتن به اونه؟ ما یک نگرشمون نگرش دینی باشیم، مردم ما هم تهدیلشون مردم سالم ساده خودمون رو از میکنم، نه اونایی که ذهنشون آلوده شده به مفاهیم غربی با ادبیات سیاسی غرب.
بله عزم، پدر طالبان ایران را گوش کردید، دیدید که چگونه پدر خشونت ایران که ازش رسایی و پناهیان و کس و کارهای دیگه آمدن بیرون، اینا رژیم دست ایناست. چه توقعی دارید که پرسپولیس استقلال حرفه‌ای بشن؟ و بعضی از این عزیزان دیدم که تو روم زده بودن تو کلاب هاوس و جای دیگه و نکناله میکردن که چرا ما امسال در مسابقات نیستیم. خب نباشیم، یا اون یکی جغجغه آمده در رابطه با سیاسی بودن، این مسئله اصلا سیاسی نیست. الاتحاد عربستان که یک بازیکن پول یک بازیکنش قد بودجه کل استقلال پرسپولیس حذف شد امسال، به خاطر اینکه چند تا ایراد گفتن که ایراداش زیر نظر یک نفری هستش که توی اون سازمان پادشاهی و ساختمان پادشاهیشون زندگی میکنه، کار میکنه، یا قول معروف دفتر دستک داره. اصلا این مسئله نیست، میتونه سیاسی باشه، اصلا شکی درش نیست، ولی انقدر اینا ایراد گرفتن که دیگه از سیاست در رفته. دیگه خودتون ببینید دیگه، یه ورزشگاه 50 ساله است که یا استقلال توش بازی میکنه یا پرسپولیس داره توش بازی میکنه دیگه. صحبت ورزش دبیر و مقبر آمریکایی که مقبر آمریکا من آمریکا میکنه، گرین کارت آمریکا داشت، البته خودش میگه من پس دادم. این تیکم با هم دیگه ببینیم. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران، و بعد برگردیم ادامه ماجرا.
میگیم مرگ بر آمریکا، ولی مهمتر از مرگ بر آمریکا عملشه.
علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و عضو سابق شورای شهر تهران که قبلا تعصبات قومی مذهبیش جنجال به پا کرده بود.
آقا طلایی چقدر بچه شیعه خوشحال شدن، چقدر گریه کردن.
اما این بار شعار مرگ بر آمریکای دبیر براش دردسر شده، برای اون که 20 ساله گرین کارت آمریکا رو داره.
هر کسی میتونه حاج قاسم بشه. میگیم مرگ بر آمریکا، ولی مهمتر از مرگ بر آمریکا عملشه. یعنی هر اون دکتری که حتی کروات زد من از اون داره میگه مرگ بر آمریکا.
اونطوری که جهان نیوز میگه، دبیر برای عقد گرین کارت پرچم آمریکا رو بوسیده، مقابلش زانو زده و قسم خورده که در صورت نیاز برای آمریکا بجنگه. حالا رسانه‌های آمریکا میگن چرا کسی که مرگ بر آمریکا میگه باید گرین کارت داشته باشه؟ خب اونا نمیدونن که اون با مرگ بر آمریکا تو ایران پست میگیره و با بوسیدن پرچم آمریکا از اقامت تو آمریکا حالشو میبره. هشتگ حکومت ریا پرور.
برای عزیزان دیدید آقای علیرضا دبیر که مرگ بر آمریکا رو باید عملی اجرا کنین، نباید و حرف زدن اینا کار درست نمیشه. مملکت ما هیچ سر جاش نیست، یک مشت بی سواد بی پدر و مادر جدیدن آمدن رأس کار، و این بی سواد ها بی سواد تر از خودشون رو دارن رأس کار میکنن. شما دقت کنید، اینا ورژن های تحصیل کرده جغجغه نظامه. یعنی امید دانا تا دلتون میخواد تو مملکت ما زیاده دیگه، و گفتم اگر امید دانا شعور داشت الان سرکنسولگری مثلا جزایر قناری ها مثلا سردار توالتاش البته بهش میدادن، ولی خب این کار خراب کرد، اون به توهین به حسین و حسن و علی و محمد کرد و اینا، یه مدار کار خرابتر کرده. دو نمونه از بی سوادی های مملکت، مسئولین مملکت رو بهتون نشون میدم. یکیش رئیس اتاق بازرگانی میگه که این بابا چی هست و نماینده مجلس شده چی هست، چه کار حسنه، و یکی هم آوردن در رابطه فواره و در رابطه شهرداری و در رابطه زیباسازی یه چیزایی میگه که اگر شما فهمیدید منم فهمیدم، به من حتما مسیج یا کامنت بذارید بگید آقا این منظورش این بود. گوش کنیم با هم این دو تا آیتم را و بعد برگردیم ادامه ماجرا.
روی کرد ما گفتمانی مردمی، علمی و جهادی است. گفتمانی به این معنا که گفتمان انقلاب اسلامی ملاک تمامی کارهاست. یه مثال خیلی ساده بزنم. دیروز در یکی از محلات تهران حقیر یک برنامه رو افتتاح کردیم. یه دریاچه ای وسط این پارکی بود که ما برنامه رو اجرا می‌کردیم. این دریاچه یه سازه بتونی وسط این دریاچه بود. دریاچه مصنوعی. خب محل اجرای برنامه اونجا بود، مردم هم برای تفرج خب اونجا تشریف می‌آوردن. این یک نگاه طراحی است. یه پارکی داریم، یه دریاچه مصنوعی داریم، یه سازه بتونی وسطش احداث می‌کنیم. این سازه بتونی مردم می‌توانن راه دسترسی بهشون میدیم، میان اونجا، خب فضای فرح بخش. نگاه گفتمانیش چی میشه؟ این دریاچه در وسط یه پارک، آب اون رو در زمانهایی از روز مواج میکنیم، سازه بتونی رو به شکل کشتی طراحی میکنیم و با روشهای مستقیم و غیر مستقیم در برههایی از زمان ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات رو تداعی میکنه. هیچ تفاوتی نمیکنه در هزینه های اجرایی روی کرد گفتمانی به ماجرا دادن.
یعنی واقعا این مجلس ما میبینید با بعضی که صحبت میکنید ببینید نماینده شهر خود من بالاترین پستی که داشته محافظ آقای سالی انرژی آیت از این قدر کم توی مجلس مقبل. یه خوبیش از این نظر برای خوبه اینا خیلی خالی هست. آدم های خالی رو زود بسرش اثر کرد و نیازمند اینه که یه چیزی برن پشت تلفنی بگن و از این زمان من کنم ما احساس نیاز بکنن که ما شارژ کنیم یه چیزی دستمون بدیم. پس این نظر این مصبت ولی واقعا عمقشون توی مسائل مثلا مسائل اقتصادی حالا غیر اقتصادی هم اینجوری ها این قدر کمه که شما اصلا درمونده بشید که کشور رو مثلا اینو میخوان اداره از اون طرف هم دوستان رو به این مسئله که من میگم از صحبت بهتر میدونن ارتباط شوشون زیاد یادتون رسید. از این طرف دولت هم خیلی دست کنی میخوزه نه رو
زنی که شوهرش را با زبانش بیازارد خداوند هیچ کار واجب و مستحبی را از اون نمیپذیرد، هیچ کار نیکش را قبول نمی کند. الان وایسی یه ذره آخرشو دیر اومدی نخواب زود برو، شما الان رسیدی میتونستی دهنتو ببندی، شاید شوهرت برای همین بده. آها برای همین زبونته، چرا نرسیدی از ما حرف میزنی؟ یه بار دیگه حرف بزنی اینجا رو ترک میکنم. دهنتو ببند، دهنتو ببند، همینی که بلند شو برو، چون نرسیدی داری از شوهرت میگی. اگه راست میگه خودت بگو، چون تو نذاشتی حرفمو تموم کنم که تو این روایت ننوشته اگه شوهر بد بود، اگه شوهر معتاد بود، اگه شوهر پول نمیداد. گفت همه شوهرها. اگه راست میگی طلاق بگیر.
بله، دابسمش هفته بود. حیف عزیزانی که شنیداری برنامه را میشنوند، یه توک پایم بیاین یوتیوب بنده که این زیر آدرسش فرت و فرت میاد و میره و ببینید عزیزان این دابسمش ها چقدر زیبا و درست میکنه. دابسمش هفته بود و خودتون دیدید دیگه چه بی سواد های رأس مملکت هستن و رأس مملکت میمونن دیگه تا ما کاری انجام ندیم اینا میتازونن دیگه. ایرج عزیز که ازش هفته پیش یک آهنگ گذاشتم و یاد هایده بانو هم بکنیم که فکر کنم سیوم دیما سال روز آسمانی شدن هایده بود که حالا در بخش فکر کنم آهنگ های قدیمی فکر کنم از هایده یک آهنگی جناب اوهدی عزیز انتخاب کردن که به موقعش خواهیم گذاشت. ایرج رو گوش کنیم با 94 سال 92 سال 93 سال سن و آهنگ هفته پیش آهنگش رو گذاشتم براتون، خیلی جالب بود. اینو با هم دیگه گوش کنیم و بعد بریم سراغ یه آهنگ و آهنگر رو گوش کنیم.
فردینم مرحوم فردینم 25-6 تا فیلم بیشتر نخوندم، ولی خب جای تمام هنرپیشه هایی که در گذشته بودن من جاشون آواز خوندم. من 150 تا فیلم فارسی خوندم، آواز خوندم، در حدود 340 تا برنامه گلها دارم، گلهای مختلف، برگ سبز دارم، گلهای رنگ رنگ اینا.
خودتون اون زمانها که فکر میکردین و خواننده شده بودین، این استقبال مردم رو حدس میزدین از صداتون؟ اینقدر دوستتون داشته باشن؟
خب البته این فکر رو نمیکردم، ولی چون کارم یه جوری بود که همه پسند بود، در کار موسیقی هر چی که بود تقریبا من یاد گرفتم و اجرا کردم و خوشبختانه خوب هم از آب در اومد و خوب شد و مردم هم استقبال.
تصادفات خب ما تو عدد تقریبا 10,000 تا در 7 ماه بر اساس آمار پزشک قانونی در واقع فوتی داشتیم، تو 36,000 تصادفی که یعنی فقر تصادفی که صورت گرفته، تقریبا 2,105 در واقع فوتی مربوط به ناوگان بار مسافر هستش که تقریبا 98 نفر مربوط به اتوبوس‌ها هستش، ما بقیش مربوط به ناوگان باریست. یعنی تصادفات ناوگان عمومی بیشتر در حوزه بار داره اتفاق میفته، علی‌رغم اینکه مثلا یک راننده و یک سرنشین هست، ولی برخوردش با خودروهای عبوری سواری منتج به کشته شدن در واقع سرنشینان وسیله سواری میشه. خب این تصادفات تصادفات زیادی است که داره اتفاق میفته. تو بحث علل همینجوری که شما فرمودید، ببینید ما واقعا شاید بیش از 85% از تصادفاتمون عامل انسانی رو در بر میگیره. این عامل انسانی به جهت اینکه در صورت وقت بیشتری رو در رانندگی صرف کنن تا درآمد بیشتری رو کسب کنن، متاسفانه اون عجله و شتابی که در راه وجود داره، و بیشتر تقریبا حدود 20% از تصادفات ما واژگونی ناوگان عمومی است، یعنی اینکه بیش از اون ظرفیتشون رانندگان کامیون دارن رانندگی میکنن، هرچند که ما برای کنترل تقریبا 380,000 ناوگان باری سیستمی نداریم در کشور و یا اصلا دستور عملی وجود نداره که اینها در جلوی پلیس راه کنترل بشن، ولی زا خب این بیشترین عامل تصادفه. در اتوبوس هم همین وضعیت وجود داره، یعنی خستگی و خواب آلودگی مسافت زیادی رو که طی میکنن، هرچند که باید راننده ها به عنوان راننده کمکی در اتوبوس وجود داشته باشه، ولی دور از چشم پلیس حرکت هایی در واقع بین رانندگان اتفاق میفته به جهت اینکه بتونن بیشتر رانندگی کنن یا درآمد بیشتری کسب کنن.
برای ازم با برنامه 210 صفحه کلار در خدمتتون هستم و این آقا رئیس شهربانی، رئیس نیرو انسانی، نمیدونم هر کسی که میخواد باشه، میگه که مردم عجله میکنن که این تصادفات به وجود میاد و اینا. اوکی شما درست میگی، 10,000 نفر هم دیدید که چقدر راحت، من مرگومیرمون بیشتر میگن از جنگ بیشتر شده در سال سالیانه 300,000 نفر میگن فقط از تو تصادفات کشته میشن، بالای 300,000 نفر. خیلی جالبه این هفته یک تصادفی، البته جالب که نیست، خیلی ناگوار بوده این هفته یک تصادفی در جاده بهبهان صورت گرفته. 54 تا ماشین فکر کنم حدود 55-56 تا ماشین به هم خوردن و یه دونه از ایربگا باز نشده. من الان ماشینی که دارم این بغلم اینجا ایربگ داره، بعد این ور شاگردم سمت چیزم پاساژیر بهش میگه اینجا هم ایربگ داره، تو فرمونم که ایربگ داره، تو داشبوردم روی ایربگ داره، فقط جایی که نداره دیگه جایی که نیست نداشته باشه دیگه، همه جا داره ایربگ دیگه. بریم صحبت‌های این بابا هم یکی دیگه از این 4 قپه اینور 5 قپه اونور به قول استاد جمشید چارنگی بریم گوش کنیم بریم اون چی میگه، بعد ببینید وضعیت مملکت ما به کجا رسیده. و اون وقت میگه آه عجله میکنن دیگه، عجله نکنید. بریم با اون. چش مرسی که هستید شما که اینجوری به ما میگید که عجله نکنید. چش ما دیگه عجله نمی کنیم، ببینیم چه اتفاقی میفته.
بود بخش عمده ای از این خودروهایی که تصادف کرده بودن مربوط به خودروهای داخلی بود. البته بین این تعداد وسایل نقلیه که شما الان نام بردید حدودا 27-28 تاشون آسیب های خیلی جدی دیده بودن. بین این 27-28 تایی که آسیب جدی دیده بودن، 27 تاش داخلی مربوط به خدمت شما عرض کنم ایران خودرو و سایپا هستش، فقط یک دستگاهش مربوط به سواری هیوندای الانترا بود.
و با این آسیب بسیار جدی که اشاره میکنین، ایربگ در هیچ کدوم از این 27 خودروی ایرانی عمل نکرده؟
بله، اونهایی که درگیر در حادثه بودن بر اساس گزارشی که دریافت شد از میدان و صحنه تصادف، در گزارشات همکاران این بود که خودروها ایربگ رو باز نکرده بود یا ایربگ هاشون عمل نکرد.
خود برتربینی کارو به جایی میرسونه که یه عده قلیلی فکر میکنن واقعا باورشون میشه مالک مملکت. ببینید طرف پیدا میشه اینجا میگه آقا هر کس اینو قبول نداره از ایران برود. حالا ما میشنویم میخندیم، ولی این حرف خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. اولا تو به چک خودتو مالک کشور میدونی، یه چیز مسخره‌ای و غلطی به ذهنت رسیده، بعد میگی هر کی این حرف منو قبول نداره از ایران برود. خب ما قبل از انقلاب که تجربه اینو داشتیم که یه حزبی درست کردن، گفتن هر کس بیاد عضو این حزب بشه، نمیخواد بیری. خب مملکت ارث پدری توه، ارث پدری شما هاست. مملکت 85 میلیونه. چطور ما آدمهایی رو تربیت کردیم که میاد با گستاخی میشینه میگه اگر این حرف منو قبول نداری از ایران برو؟ ای خدا اگه من مسئول بودم اینو میدادم تو تلویزیون یک محاکمه اساسی بکنم. کسی جرأت نکنه اینجوری فکر کن، از ایران برو. خب شما چند نفر تشریف ببرید 85 میلیون راحت بشن دیگه. آقا سر جمع شما ها با خانوادهاتون 2-3 هزار تا که بیشتر نیستید که، دست از سر ملت بردارید برید. این محصول چیه؟ اون تمرکز قدرت.
بله عزیزان، دیدید و شنیدید و نمیدونم چگونه دارن مردم رو میکشن دیگه. و پراید 5 میلیونی 180 میلیون خرد و فروش میشه. ولش کن. محمود احمدی‌نژاد رفته ترکیه. واسه چی رفته ترکیه؟ مملکت دیگه، رئیس جمهور سابق به اسم رئیس جمهور سابق رفته. دکترای افتخاری هم بهش دادن و تو خیابون استقلال یه چیزی نزدیک جعبه تقسیم، میدون تقسیم، اونجا یه بابای وایسیز نگرش نشه و ماوی ماوی برش خونده. من پخشش نمی کنم چون میترسم آهنگای متاسفانه آهنگای ترکی همشون کپی رایت داره، یه مکافاتی میشه. همین ماوی ماوی که میخوند، همین آقا در دهه 60 هر کسی این فیلم ماوی ماوی رو ازش میگرفتن یا نوار کاست چه ازش میگرفتن که ابراهیم تاتلیس با اون هولی افشار بازی کرده بود، ماوی ماوی ماس ماوی فینا، اگر حکمش اعدام نبود شلاق رو شاخش بود. یعنی واقعا میگم شلاق رو شاخش بودم. ولی مدرن دیگه، دوره مدرن عصر 1003 رئیس جمهوری که خودش بازجو بوده در دهه 60، خودش از این بی پدر مادر بوده، حالا وامیسته که برش مابی مابی میخونه. یه تیکه از ترکیهش که سوتیه فکر کنم مترجمش، خیلی جالبه، این فارسی صحبت میکنه، یارو هم فارسی ترجمه میکنه را ببینیم. بعدش بریم سراغ دوباره گرد و خاک به پا کرده. چه چیزی داره که کاری به کارش ندارن، خیلی عجیبه، ولی نمیذارنم رئیس جمهور بشه. یه آقای نوریزاده تو برنامهش برگشت گفتش که ایشون فیلم‌هایی از خامنه‌ای داره که اگر رو کنه فلان میشه. خب اگر فیلم ها داره میتونست یه پیغام بده من رئیس جمهور کنن که رد صلاحیتش هم بکنن. در صورت اینا به عنوان یه آلترناتیو یا یه اپوزیسیون یا میدونم یه حالتی نگه داشتن که به قول معروف مردم یه مقداری خوش به حالشون بشه دیگه. این دوتا آیتم محمود احمدی‌نژاد رو با هم دیگه ببینیم و بعد برگردیم ببینیم چی از تو خروجینون میشه در بیاریم خدمتتون عرضه کنیم.
امروز من خیلی هر لحظه‌ای که برادر عزیزمون ترجمه می‌کرد من ای آرزو میکردم ای کاش ترکی استانبولی بلد بودم با شما با زبان ترکی صحبت.
من خیلی دوست داشتم که حالا داشتیم این مسئله رو باشیم صحبت میکردیم، ترجمه میکردیم، خیلی دوست داشتم که خودم استانبولی سلامت من بیان در کارشت کنم. Yani ben çok sevinirdim ki burada olmaktan, Türkçe bilseydim ve sizinle Türkçe olarak kendim konuşabilseydim ve kendim sizlere güzelce anlatabilseydim.
خود برتربینی کارو به جایی میرسونه که یه عده قلیلی فکر میکنن واقعا باورشون میشه مالک مملکت. ببین طرف پیدا میشه اینجا میگه آقا هر کس اینو قبول نداره از ایران برود. حالا ما میشنویم میخندیم، ولی این حرف خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. آقا الان تو به چک خودتو مالک کشور میدونی، یه چیز مسخره‌ای و غلطی به ذهنت رسیده، بعد میگی هر کی این حرف منو قبول نداره از ایران برود. خب ما قبل از انقلاب که تجربه اینو داشتیم که یه حزبی درست کردن، گفتن هر کس بیاد عضو این حزب بشه نمیخواد بیری. خب مملکت ارث پدری توه، ارث پدری شما هاست. مملکت 85 میلیون هم چطور ما آدمهایی رو تربیت کردیم که میاد با گستاخی میشینه میگه اگر این حرف منو قبول نداری از ایران برو. به خدا اگه من مسئول بودم اینو میدادم تو تلویزیون یک محاکمه اساسی بکنن. کسی جرأت نکنه اینجوری فکر کن از ایران برو. خب شما چند نفر تشریف ببرید 85 میلیون راحت بشن دیگه. آقا سر جمع شما های با خان اداتون 2-3 هزار تا که بیشتر نیستید که، دست از سر ملت بردارید برید. این محصول چیه؟ اون تمرکز قدرت.
معلوم میشه کسی هم که دوستش دارم. این دوست داشتن هم مدیونی تو
هم که فرداش ندیدمش، یعنی دیگه نیومد.
دیگه نمیخوام ببینم.
آخه من نمیخوام فراموش بکنم. من اگه تو رو فراموش کنم هیچ چیز دیگه نمیخوام یادم باشه.
برای ازن این هفته خبرساز شدن شاخهای مجازی، شاخهای اینستاگرامی که به توسط وحید یامینپور معاون وزارت ورزش دعوت شدن و در اونجا راهکار ازشون خواستن و در رابطه با مسائل شاخبازی و حالا در صورت جنگولک بازی احتمالاً باشون صحبت شده و خیلی سرسره زیادی پا کرد و کی بود من نبودم، آخرش هم نفهمیدیم کی بود چی بود کجا بود چرا اینا دعوت شدن. یه 3-4 تا آیتم هستش با هم دیگه ببینیم که مسخره بازی های این شاخهای مجازی که تو عمرشون مقنعه سر نکردن حالا دنبال مقنعه میگردن در شرک سعادت آباد بکنم، شرک قلب، و دنبال مقنعه میگردن. این دوست آیتم با هم ببینیم بد نیست چقدر خاری رسته. البته رئیسی در سال 96 بکنم با این یارو، یا نمیدونم 92 یا 96 فکر 96 بود که رئیسی با تتلو به حضور پذیرفته شو و اون بغبغو احتمالا خون براش دیگه. و هم دیگه این دوست آیتم رو ببینیم و واقعا فاجعه در مملکت ما به چه حد. من اصلا ناراحت، یعنی بقول من رو توهین به این شاخهای مجازی نمی کنم، ولی هر جایی مکانی و چی میگن هر نکته مکانی و هر جایی میازار مولی که داله کش از رفیق بیکلک مادر. بریم اینو ببینیم.
کفه آقا
کفه سعادت آقا دنبال مقنعه برای خانم میگردیم.
اینجا که میخوایم بریم خوب باید مقنعه من قرار باشیم.
گفتم قرار کاریه.
من دیشب همه چیزی به من گفتش که آقا مقنعه رو باید سر کنیم. گفتم فکر کنم با مقنعه سر کنیم. گفتم نه با با فلان برای سیکر خندم باشه دیگه، فکر نمی کنم جدی باشه. حالا دیدم الان مقنعه سرش باید سر کنیم. گفتم بدون
برنامه بلشون یه حرفار اونه که تو سعادت آبادی دیگه جا بهمون معرفی کنیم داریم مقنعه
رو گرمه در داریم نوبر مقنعه فروشی میگردیم. سپیده خانوم سلطان
یه دختر شخصی بلند نمیشه خانوم
بله. صحبت از شاخهای اینستاگرامی شد، از یک شاخ جدید اینستاگرامی یه یک سالی هستش از ایران خارج شده، خانم ریحانه پارسا، صحبت کنیم که بازیگر سینما و تلویزیون ایران بود. فیلمی الان هستش رو پرده سینما به نام گشت ارشاد 3، سعید سهیلی کارگردانشه، که اجازه نمیدادن فیلم پخش بشه، اکران بشه، به خاطر همین حضور این خانم ریحان پارسا که چه شاخی شده وقتی رفته ترکیه. و متاسفم میتونست، حالا میتونسته، نه نمیتونست، ولش کنید. سعید سهیلی کارگردان سینما در رابطه با ریحان پارسا حرفای جالبی میزنه، بریم گوش کنیم و ببینیم. و بعدش آیتم امیر محمد زند رو هفته پیش من براتون گذاشتم که از این بازیگرای درجه 3 و 4 حکومتی هستش که نشخوار میکنه حرفای حکومت رو و جفتک میندازه، ببینیم در رابطه با مسائلی که بهش ربطی نداره اظهار نظر میکنه، مسئله‌ای که میتونه همدردی کنه با دیگران لالمونی میگیره. این دوتا آیتم رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم.
حالا خیلی عجیبه، برای منم عجیبه که شادمهر توی شب برهنه بازی کرد، فیلم اکران نشده،
رفت
از ایران، رفت.
شما خبر داشتین
خانم ریحانه پارسا توی گشت 3 بازی کرد، فیلم اکران نشده، رفت. امیدوارم بهنام بانی نره.
حالا جاش خالی میشه دیگه. شما خبر داشتین شادمهر میخواد از ایران بره؟
من مشهد بودم، دیدم تلفنم زنگ زد، گوشی رو برداشتم، دیدم شادمهر گفتش که من فرودگاه دارم سوار هواپیما میشم برم، میتونی خودتو برسونی فرودگاه؟ من گفتم من مشهدم، چه بیخبر؟ گفت آره هیچ کس قرار نیست با خبر بشه، فقط آخرین لحظه گفتم که بیای فرودگاه هم دیگه رو ببینیم، خداحافظی کنیم، که دیگه چون من مشهد بودم نتونستم ببینمش، ولی کاملا چراغ خاموش پرواز کرد.
خاطره جذابی دارین از همکارتون با شادمهر برای مردم تعریف کنید؟
ممیزی میشه، خیلی سانسوری
میشه.
نه میشه،
به خدا نمیشه،
ببین امکان
من
نداره،
من قول به شما میدم پخش کنم،
امکان کنه. نداره آخه، خیلی
خیلی خیلی بده،
خیلی بده.
آه یعنی یه شبیه یه جایی بوده که نمیشه تعریف کرد.
ببین خیلی بدتر از ایناست.
حیفش نشد از ایران رفت؟ میتونست تو سینما همچنان بیاد بالا، چون پر پرواز رو داشت، شر برهنه رو داشت.
به نظر من نه، شاید اینجا هم بود خوب بود، ولی به نظر من کسی براش بد میشه که از ایران بره و کاملا محو بشه. شادمهر محو نشد، شادمهر الان جزء ستاره های یک موسیقی ایرانه. تو ایران هم بود یک بود، توی خارج از کشورم یکه. داریوش هنوز داریوشه، 40 سال تو ایران نیست، هنوز داریوشه. خانم گوگوش 30 سال ایران نیست، هنوز گوگوشه.
بله.
شادمهر سالهاست از ایران رفته، هنوز شادمهره.
بله کاملا درست حد زدین، بستم روشون. بنده خودم های استریت کنزینگتون، محله بروکلین، اونایی که لندن زندگی میکنن میشناسن، اونجا زندگی کردم. هنوز که هنوزه در طی روز ده ها شاید صد ها گدای کارتون خواب تو خیابون میبینید، هنوز که هنوزه کنار پیاده راهشون مدفوع انسانی میبینید. آیا اینا کثیفی نیست؟ آیا اینا بدی نیست؟ فکر میکنید، یه سوال دارم، فکر میکنید اجیر کردن 200 نفر آدم هر روز بهشون پول دادن که گوشیشون رو دستشون بگیرن و تصویرشون هم نشون ندن و از هر چیزی که میبینن توی جامعه ما فیلم بگیرن بفرستن برای من و تو کار سختیه؟ برایش هم اسمشون بذارن گزارشگر مردمی. چند نفر ممکنه وجود داشته باشن که صدای این 200 نفر رو ضبط کرده باشن و هر روز گوش کنن ببینن که ای صدای این همون آدمیه که مثلا 3 روز پیش گزارش داده بود؟ باهوش باشید.
کمتر ببینیم همو که سخت میشه برای هر دومون، بهت گفتم تو آدمش نیستی، منم آدمی نیستم که بری بگم بمون، چقدر گفتم نگام نکن که میترسم از اون چشای تو سیمن، ببین چشای خیسم و ببین چشات منو کجاها کشون کشون. من عادت داره دلم تو هم تنهام بذار برو، یه کوله بار غم توی فردام بذار برو، قبل تو تمرین کرده بودم تنهایی یارو، یه شیشه عطر خالی تو برام بذار برو، عادت داره دلم تو هم تنهام بذار برو، یه کول بار غم توی فردام بذار برو، قبل تو تمرین کرده بودم تنهایی یارو، یه شیشه عطر خالی تو برام بذار برو. منو بلد بودی تو، بیشتر از خودم منو بلد بودی، میگفتم بر نمیاد از پس قلبم کسی، عشقی بلد نبود و تو بلد بودی، تو تنهاییام تنها ترم کردی، منو آتیش کشیدی و خودت سردی، دارم هر روز نبود تو پس میدم ولی غرورم اجازه نمیده برگردی، من عادت داره دلم تو هم تنهام بذار برو، یه کول بار غم توی فردام بذار برو، قبل تو تمرین کرده بودم تنهایی یارو، یه شیشه عطر خالی تو برام بذار برو، عادت داره دلم تو هم تنهام بذار برو، یه کول بار غم توی فردام بذار برو، قبل تو تمرین کرده بودم تنهایی یارو، یه شیشه عطر خالی تو برام بذار برو.
خب وقتی یک خون رو از یکی دیگه میگیری که نمیدونی چه خونیه، معمولا اون افرادی خون اهدا میکنن که یه غلبه ای دارن، آقایون هستن، پرخونه. چه ویژگی اخلاقی داره؟ لذت جویی و دنبال محرمات و شهوات رفتن. اون کسی که غلبه صفرا داره، این غضب و شیطنت و سفاهت و تمرد و عجله و این چیزا رو داره. خب اینو منتقل میکنه به یک زن. معمولا اونایی که خون میگیرن خانوما هستن، اونایی که خون میدن آقایون هستن دیگه، عموما اینجوریه. این اخلاق زنان مردانه جابجا میشه، خون رو میگیره و این خونم تبدیل میشه به نطفه، به هم میریزه نسل رو. اینا اختلاط نسل میاره، اختلاط اخلاق میاره، دارن ریشه ای نابود میکنن یهودی ها. اهدای خون رو میگن حالا نذر روز عاشورا اهدای خون داشته باشیم.
بله، با برنامه 210 صفحه کلاژ در خدمتتون هستیم و آخوندی که خون میده خون نمیده، همینا بودن که وبا رو در ایران آوردن در 1283 فکر کنم. یک سری رفتن عراق، عراق وبای وحشتناکی اومده بود، بعد موقعی که خواستن برگردن اجازه ندادن بهشون که برگردن، همین آخوندا پریدن وسط که ای وا مصیبت ها، اینا نظر کرده های امام حسین، اینا تازه از زیارت امام حسین برگشتن و آمدن و بعدش اون کشتار عظیم در ایران صورت گرفت. متاسفانه همین الان هم دیگه، چرا 1283 بریم دهه زمان 130 سال بریم پیش، 30 سال پیش بریم، همین یکی دو سال پیش ببینید چه بلایی سر مردم آوردن با روغن بنفشه و شاش شتر و انبر نسا و در صورت همینا. حالا میگه که روغن چه خونه اینو خونه اونو نمیدونید شهوت شیر بوده. صحبت شهوت کردیم، آخوند حشری اونو داریم آقای دهنوی که من اینا میذارم فقط خودتون با سر برید تو دیوار ولی انجام ندید خواهشن. نمیدونم این احمق هایی که میشینن پای منبر این و یادداشت میکنن چیا دارن یادداشت میکنن، برای من خیلی عجیبه. این تیکر رو ببینیم و بعد کلاهبرداری. خیلی آیتم جالبی هستش، کلاهبرداری هفته هم با هم دیگه ببینیم بد نیستش. بعد میریم سراغ کلاهبرداری که دیدیم، پشبندش میریم سراغ یه بابای مریضی که سنگ میزنه تو شیشه ماشین مردم خورد میکنه، بعد خودش میگه که چرا، بعد نمیدونم باید بهش حق بدید یا بهش حق ندید. این سه تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم. ولی خواهشن این آیتم آیت الله حشری، این یارو حجت الاسلام دهنوی را نشنیده بگیرید. خانم و آقایون،
برای یک زن حلال نیست انتنام که بخوابد حتی تعرض نفسها علی زوجها، مگر اینکه خودشو به زوجش به شوهرش ارائه کنه، لباسشو در بیاره، این خانم لباسشو بکنه. حرفای من نیست، اول موجود عالم رسول بزرگوار اسلام فرمودن تخلع ثیابها، لباسشو بکنه، و تدخل معه فی لحافه، با شوهرش بره تو بستر، لحاف همینی که خودمون میگیم، و پوست بدنشو به پوست شوهرش بمالونه. اگر این کار رو بکنه خودشو ارائه کرده، یعنی اگر این کارا رو نکنه ارائه نیستا. لباستو بکن، با مردت برو داخل بستر و خودتو تماس برقرار کن، بدنتو بزن به بدن مردت.
من سلطان مزدتیری هستم، در روز 5-6 مزدوب هم میداشتم، شیوه مزدوب هم برشن مزدوب هم با سویچ زافاسی بود که واسه خودم سوهان کشیده بودم، یعنی حاضر آماده واسه خودم درست گرده بودم مثل کلید سازا. ماشینا رو برمی داشتم، ماشینا رو داخل خود رو انجام میدارم دیگه، چون مزدا بود کسی بهم شک نمی کرد.
یه چیزی به من گفتی که اگه کنکور نبود من میرفتم دانشگاه.
درسته،
میخواستی ادامه تحصیل بدی. خب میشه اینو کامل به ما توضیح بدی؟
یه خانواده درسونن متاسفانه، مثلا متقنم منم باید میرفتم درس بخونم دیگه، اگه کنکور نبود متعلقا رفته بودم دانشگاه، ولی چون کنکور بود نتونستم برم دیگه.
چه رشته ای میخواستی بخونی؟
معماری. اول تجربه بودم، بعد رفتم نقشه کشی ساختمان.
چی شد که افتادی توی سرقت و دزدی؟
یه روز با رفیقم آشنا شدم که گفت این کارو بیا با هم دیگه بکنیم، انقدر پول داره، انقدر درآمد داره. من باش دو سه بار رفتم که گیر کرد، رفتش زندان، یاد گرفتم و دیگه وقتی رفتش زندان دیگه خودم به تنهایی انجام میدادم این کارو.
اگه میرفتی دانشگاه نظرت الان چی کاره بود؟
یه کاری بودم، چون درسم خیلی خوب بود، بچه باهوشی بودم.
بخاطر چی بود؟
اعصابم داغون بود، حقم خورده بودن، خواستم دل خودم رو یه جوری خالی کنم.
چی حقتو خورده بود؟
جامعه، بعضی افراد تو جامعه، نه کل آدم ها، نه گناه کردن همه آدم ها نمیدازم، ولی بعضی افراد تو جامعه حق منو خورده بودن.
چجوری بود؟ چه اقدامی میکردی؟
والا میرفتم تو بزرگ راه، وقتی میدونم ماشین میاد سنگو مینداختم رو ماشین که ماشین خسارت ببینه، که ماشین خراب بشه، که یه جوری بهشون بفهمونم که با این کارم بهشون بفهمونم که ای آدم هایی که خدا همه چی بهتون داده، ماشین بهتون داده، من خدا بهم هیچی نداده، دارم از زجر میکشم، من همین کارو به شما کردم شما زجر بکشید. میخواستم اینجوری بهشون بفهمونم.
تا حالا چند تا اینجوری کرده بودی؟
کلا نمیدونم، نشمردم که.
یعنی زیاد بوده؟
نه زیادم نبود، ولی نشمردم، نمیدونم چند تا کردم.
باز میخواستی ادامه بدی؟
نه نه.
اگه دستگیر نمیشدی ادامه میدادی؟
نه.
خب دکتر تا حالا رفتی شما؟
یه دفعه 27 سال پیش بود پدر مادر منو بردن دکتر، بیمارستان مهرکان تو ولیعصر، دیگه بعدا نرفتم دکتر. البته هر از گاهی، چرا، هر از گاهی مطب دکترمه، ولی بیمارستان نمیرفتم، مطب دکتر. یه دفعه 27 سال پیش بود بیمارستان مهرکان منو بردن، پرونده دارم، ولی بعدن دیگه بعضی وقتا پیش می اومد که پدر مادرم به خاطر ناراحتی اعصاب منو مطب دکتر اعصاب روان میبردن.
سنگو میزدی نمیگفتی مثلا یکی مثلا اتفاقی بیفته؟ ناراحت نمیشدی؟
عقلم تا اونجایی نمیرسید، من فکر کردم زنده ان و فقط ماشین آسیب میبینه، من نمیدونستم چجوری باید تشخیص میدادم.
خب این دشمنی داشتی باهاشون؟
نه نه به هیچ عنوان. آقا این چه حرفی شما میزنی؟ خدای بالا سر میدونه، خدایی که از دل من آگاه میدونه، من هیچ دشمنی با هیچ کس ندارم، ولی خب یه جوری میخواستم دل خودم خالی کنم. آقا من از بس اذیت میشدم تو جامعه، بهم ظلم میشد، بهم ظلم و ستم میشد، بعضی حق منو میخوردن، بعضی افراد تو جامعه،
یعنی پولتو خوردن،
نه
چیزی گرفتن،
به عناوین مختلف، یه جورایی به عناوین، حالا من روم نمیشه.
بله عزیزان، میبینید که چه مملکتی درست کردن، جوونا را عقده‌ای بار آوردن، حقم دارن. نمیدونم، هیچ قانونی نیست. نگاه میکنه و جوون میاد تو خیابون، میبینه یه بچه خورده، یه بچه‌ای که 10 سال 15 سال ازش کوچیک‌تره، سوار بهترین ماشین هستش، بهترین موبایل هستش، بهترین دختر بغل هستش. نمیدونم واقعا چه مملکتی درست کردن. چسبیدن فقط به این که قال جعفر، قال رسول، قال باقر، قال صادق و این اتفاقات هم داره میفته. صحبت قاله قاله کردیم، احمد کسروی را چگونه سلاخی کردن و مشتی آخوند تعریف میکنن چگونه جنایت کردن. شادروان احمد کسروی که خیلی جالبه، میگن که اگر که دکترا اعتصاب کنن، حتی نقل قول از ایشون، خب مملکت فردا مریضا میخوان چکار کنن؟ اگر رفتگرا اعتصاب کنن، خب مملکت رو گند برمیداره. اگر نونوا اعتصاب کنن، کسی نون نداره بخوره. اگر شوفر اتوبوس ها اعتصاب کنن، ماشین ها مردم ها نمیتونن جا به جا کنن، مردم میمونن رو زمین. ولی اگر آخوندها اعتصاب کنن، هیچ اتفاقی نمیفته. و واقعا میدونست که این آخوندها تن لشترین موجوداتی هستن که خلق شدن. بریم چگونگی کشتن و قتل و این مسائل رو بشنویم از این یه مش آخوند بی پدر و مادر و بعدش هم بنیانگذارشون که چگونه صحبت میکرده.
یکی از اونها شوهر خواهر من بود که ایشون یه قمه داشت انقدر و این نکتیز بود که سنگینم بود، وقتی فرو میکرد دیگه نفس کشتن از طرف یادش میرفت.
آدم منحرف رو بالاخره هر چی میشه اینو بیشتر تیکه پارش کرد. اگه بهش لقمه لقمش هم بکنم، بهش لقمه لقمش بکنم.
اینا اسلحه میکشن، کسروی هم اسلحهشو میکشه با یه آقای حداد نام چی، اونم اسلحه رو میکشه، یکی دوتا از رفقا دستشون تیر میخوره، بعد اونا میریزن با کار تا اسلحه کسروی رو با اون حداد رو قطعشون کنن وسط دادگاه اونجا.
تمام اون چیز خون بود، حداد رو هم کشتن، اونی که منشیش هم بود و هر دو رو کشت.
اسلحه کسروی درونده بود دست ایشون رو که اینها اومدن بیرون الله اکبر گویان، میگفت این خون مردم تماشا کنید، این خون مخلوط شده، خون کسروی معلوم با سید محسن، سید علی محمد امامی.
داد میزنن که کشتیم دشمن خدا رو.
و بعد که از اون بازپرس بیرون آمدن، دست های خون آلود اینها، فریاد میزدن که
اگر یه دسته از مسلمین را در جنگ های سابق، این هست، اگر یک دسته از مسلمین را کفار سپر قرار دادند، فرض کنید که عراق فاسد یک دسته از مسلمین بیگناه را سپر قرار داد و پشت اونها ایستاد که بریزد ایران را بگیرد، بر ما واجب است که مسلمان و غیر مسلمان را بکشیم. مسلمان ها شهیدند و به بهشت میرن، کافرهاش کافرند و به.
فقط دقت کردید چگونه با ولع تعریف میکنن چاقو زدیم، کشتیم، اینوری کردیم، اونوری کردیم. نمیدونم اینا واقعا چه قوم عجوج مجوجی بودن وارد ایران شدن. این لبنانی هایی که بدبخت اون کردن، میگن از اون منطقه نابلس، ترابلس، نمی چه منطقه توی لبنان آمدن به در دوره صفوی ها وارد شدن و شیعه وازی در آوردن. اینا واقعا مکافات بود. حالا مرگ مدرن هم داشته باشید، مهدی هاشمی بعد از 5-6 سال فاش میکنه و یه جورایی میگه که پدرمو کشتنش دیگه. این تیکه هم با هم دیگه بشنویم و بعدش هم بریم یه آهنگ گوش کنیم و بگیم.
آج خانم خاطرات خودشون نوشتن که ایشون رفتن سرحال بودن، صبحانه خوردن و هیچ موردی، هیچ، حتی از مجمع هم چند بار به من زنگ زدن. خاطرات سال 95 رو چک کردم و آخرین صفحه رو دیدم. اینا دنبال این بودن که محافظین آیت الله هاشمی رو عوض کنن. بعد از جلسه آقای امیری قائم مقام وزارت کشور به ایشان تاکید کردم که از آگاهی توضیح بخواهم که چرا تا کنون فردی که اقدام با آتش زدن دفتر منشی های مجمع نموده علارغم دستور صریح ستات گل را معرفی نمی کنن. من نمیخوام شما هی تو تشکیق، من قضیه رو
من کاملا میخوام اتفاقا شفاف بشه.
نمیخوایم حالت این، نه شفاف نمیشه با این سوالات. پزشکا میگن که ایشون آب تو ریش نبوده، پاسدارا میگن که ایشون نبض داشته. تیم حفاظت ایشون تیم حفاظت درجه یکه دیگه، درجه یک همیشه باید تیم دوازده درجه یک آمبولانس با تجهیزات کامل همراه تیم باشه. با ماشین سپاه و تیم حفاظت به بیمارستان منتقل شدن. من این جمله رو تا به حال به هیچ کی نگفته بودم، ولی امروز دارم خیلی سزا رو برای شما باز میکنم، چون 5 سال از فوت گذشته. میگن خانواده اجازه کالبد شکافی نداد، در صورتی که اصلا هیچ وقت این موضوع نه با ما مطرح شد. البته ما هم درخواست اینچنینی نکردیم. بالاخره معلوم شد که سیاست نظام و حاکمیت اینه که این بالاخره یه فوت طبیعیه. بعد از فوت حتی به محل فوت هم نرفته کسی، نگذاشتن که ما هم ببینیم. خب اگه شما واقعا فکر میکنید که این درجه یه رادیواکتیو حاج خانم بالاست، حاج خانم چی؟ نیروهای امنیتی باز روی همین موضوع حساس بودن و میگفتن شما چرا دنبال شهید سازی هستید برای آیت الله هاشمی رفتن؟
جاده بی خیال همه دنیا بره با تو یه سفر ساده، دوست دارم همش بشینم و موها تو ببافم، ازت یه ثانیه دور بمونم میدونی کلافم، دیگه بیشه کچون قلبم رفته برا تو کم کم، مونده که مجنون تو شم شیرینم، دیگه ساده و بی بهونه دلم میخواد بمونه کنار تو عاشقونه عشقو ببینم، دیگه بیشه کچون قلبم رفته برا تو کم کم، مونده که مجنون تو شم شیرینم، دیگه ساده و بی بهونه دلم میخواد بمونه کنار تو عاشقونه عشقو ببینم.
پیداش کنید دزدار رو دستگیر کنید، زنگ بزنید پلیس بگید ماشینمو دزدیدن، دختر و پسر دارن توش پارکی می‌رقصن، سگم همراهشه، به جان خودم شب نشده دزدار رو پیدا می‌کنم.
بله ازم با برنامه 210 همین صفحه کلاب در خدمتتون هستم و لقمه شو هفته هم با هم دیگه دیدیم. راست میگه دیگه، واقعا همین الان بگو ماشین دوزدن، خب دوزدن که دوزدن، ولی اگه بگی توش داشتم لحو و لعب میکردم، این چجوری دو دقیقهی پیداش میکنن. بریم سراغ وزیر کار بی سواد و متوهمی که 4-5 سال پیش در محضر حضرت آقا حضور داشت و یه سری خزعبلات بافت که الان با همدیگه میشنوید و الان این شده وزیر کار. اگه یادتون باشه خامنه‌ای چند وقت پیش گفتش که ما اقتصاد 18 جهانیم، 12 جهانیم، 6 جهانیم، یه همچین گوساله هایی بهش ریپورت و راپورت میدن و بعدش معاون بی سواد وزیر کارم با هم دیگه این تا آیتم با هم دیگه ببینیم چگونه مملکت اداره میشه و اقتصاد مقاومتی و چرت و پرت و این آقا حرفایی که میزنه. و این آقا میگه که با 1,000,000 تومان میشه درآمدزایی کرد و میشه کاسیبی کرد. بله دقیقاً 1,000,000 تومان بدید این فالای حافظ بخری یا یه ملوچی یا گنجشکی چیزی هم بکنید تو اون قفسه پیش پیشتی کنید جلوی این ماشینا، اینجوری نوکی بزنه یه دونه فال حافظ بده بیرون و بعد این میشه کار دیگه، در اصل میشه کسب درآمد کرد. این دوتا آیتم رو با هم دیگه ببینیم و پشپنش هم یه آخوند زبون نفهم دیگه که مملکت الان دست این اراذل نفهم هستش.
در بخش اقتصاد امکان رسیدن به قلا برای ما وجود داره. به عنوان مثال ما اگر از منابع موجود در بخش کشاورزی به درستی استفاده بکنیم، در میان مدت میتونیم به 12th قدرت اقتصادی جهان تبدیل بشیم. اگر همگام با این اقدام از ظرفیت‌های نخبگان در اقتصاد دانش بنیان هم بهره برداری بکنیم و نفت و گاز رو به جای خام فروشی تبدیل بکنیم به محور توسعه صنعتی کشور، در بلند مدت بتونیم به 3rd قدرت اقتصادی جهان تبدیل بشیم. و اگر همگام با این بحث‌ها، این مواردی که عرض کردم، از ظرفیت‌های بخش‌های دیگه مثل بخش تجارت، بخش ترانزیت، بخش خدمات مالی، دریا و معادن استفاده بکنیم و انشاءالله همزمان جمعیتمون به 150 میلیون نفر ارتقا پیدا بکنه، میتونیم حتی به قدرت اول جهان در افق تمدنی تبدیل بشیم و این منت بزرگی است که خداوند بر سر ما گذاشته. و به نظر من ما مصداق و مخاطب آیه مبارکه 34 سوره ابراهیم هستیم: و آتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. نکته دوم که عرض میکنم در باب تحریم‌های غرب هست. خب
گزینه کنه که اینقدر بتونه غذا بخوره،
اگر کل خط فرق رو اگر اشتباه نکنم برای یک خانواره
4 نفره
هول و هوش 4 خورده ای میشد اگر اشتباه نکنم،
برای فقط غذاشون.
نه برای کل هزینه‌اش 4 خورده ای. به صورت
یعنی
میانگین
با 4 خورده ای غذامون رو میخوریم 4 نفری.
به صورت میانگین برای کل کشور دارم عرض میکنم. ما شما اگر شهر نقاط شهری و تو تهران تو ذهنتون بیاد فکر میکنید این عدد کمه.
تهران ببینید ببین تهران رو بگید چون تهران 20 ما باید غذا بخوریم، لباس داشته باشیم، هزینه های حمل و نقل داریم، آموزش داریم، ارتباطات داریم، تلفن داریم، اجاره خونه داریم، همه اینا رو بدیم 4 نفری چقدر؟
عرض کردم این میانگی کل کشور هستش، عدد تهرانش یه مقدار بیشتر میشد، فکر کنم 4.5 الی 5. حضور ذهن ندارم عدد دقیقش رو.
یعنی با 5,000,000 تومان 4 نفر میتونن غذا
خط فرق رو ده میکنید. داریم در مورد خط فرق صحبت میکنیم. خب
حضرت رضا علیه السلام در نیشابور اتراق کردن 3 ماه، منزل پسندیده رفتن، نزدیک قبر شتیته یا شتیته است، یه درخت لوزی بود، محدث قومی میفرمه درخت بادامی خوش بود سالیان سال. آب وضو گرفتن، آب دهان مزمزه کردن، ریختن پای درخت ترین جدید ها شد، بادام داد. چه داد؟ خب بعد رفتن حضرت برگ میمدن میبردن برای شفای مریضان، بادامشو یواش یواش رفت پوستشو بند. خلاصه کار به جایی رسید، به 1 سال نرسیده تا ریشه درخت رو بردن، اصل و فرع بردن. قصد شفا هست و تبرک، نه از بین ببریم.
بله آب دهان حضرت رضا چه بلایی سر درخت آورده، بلان برکت آورده. مجید شاپوری هنرمندی که در دهه 60 واقعا کولاک میکرد با صبح جمعه با رادیو و برنامه‌هایی که واقعا در اون دهه سیاه 60 برنامه طنزی نبود، این عزیزان برای ما هنرنمایی میکردند و بسیار 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 لحظات لذت بخشی برای ما به وجود می آوردن. گوش کنیم بعد از 3 دهه 4 دهه ببینید چه بلایی سر این هنرمند آوردن و پشتبندش یک برنامه هست به نام خنداننده شو که رامبد جوان با اون هیکل قناسش را انداخته و در این شرایط سخت استنداپ کمدی بازی در آورده و جای اینکه میتونست بشینه کنار و ایشون بشه داور اون برنامه یه پولی هم به این بدبخت بدن. ببینید ایشون چه درد دلی میکنه، کجا زندگی میکنه و رامبد جوان میاد یه تیکه از رامبد جوان هم ببینید که چگونه این تیکه را سانسور کردن در برنامه خنداننده شو یا خندوانه در برنامه خنداننده شو سانسورش کردن، ولی بالاخره یه جوری درس پیدا کرده و ببینید چگونه این آقا خودفروشی میکنه. ولی خب در صورت اینجا اون تیکه سانسور شده شو من دارم براتون بذارم. این دو بخش رو ببینید و واقعا دادن دلش میسوزه برای یه همچین هنرمندان قدیمی که چون تملق نکردن حال روزشون کجای قضیه قرار داره.
درامتون فقط همین؟
فقط همینه، شغل دیگه ای ندارم، من شغل دیگه ای ندارم. حتی کرونا باعث نشد که من بخوام برم وارد یه کاری بشم که به اصطلاح امرار معاش بکنم، نشد. چرا؟ به خاطر اینکه دوستانی که دور بر من بودن از لحاظ مالی به هم کمک میکردن. الان شما حسابش بکنید، نباید اینا رو میگفتم ولی بذارین بگم دیگه، حالا کار به اینجا کشید. من تو دفتر کاری یکی از دوستام شب اونجا میخوابم، چون از عهده اجاره خونه بر نمیومدم، مجبور شدم بر بچه هم اومدن اسباب کشی کردن و فلان، من رو آوردن تو دفترش، من شب اونجا میخوابم، خونه ندارم، من خودم خونه داشته باشم، مستأجر باشم، نه واقعیت رو بگم.
تشویقش کن، شاید خجالت کشیده.
خانواده
فرموت اوکراین. چه چیزی آخه، این اون زمانی که پخش میشه خیلی گذشته و نه راست میگی، پس این سشن پخش میشه. خانواده پرواز اوکراین، نه واقعا خیلی برای هممون بسیار اتفاق ناگوار و تلخی بود که متاسفانه هنوزم که بهش فکر میکنیم خیلی غم انگیزه. اختلاس کردن با نمکه ها، تشویقشون کنیم شاید آدم شن. نه از اون بری بریم، فوششون میدی که اصلا ککشون هم نمیگزه. تشویقشون کنیم شاید خجالت کشیدن. بله، طراحان لباس.
بله، 2 سال از کتلت شدن قاسم گذشت و اینا قول انتقام سخت دادن. 2 سال گذشت و از انتقام سخت چه خبر سرداران شکم گنده سپاه. با هم ببینیم اینا و بعد برگردیم بریم سراغ بهشت زهرا و قبرهایی که عکسهای زن روشه. این دیگه نوبره واقعا.
سردار، چرا برای انتقام سخت هنوز اتفاقی نیفتاده؟
و و و و که حالا و و و و و این
شما پروتکل اساسنامه برنامه‌ای برای این عکس‌هایی که میگید ما جلوگیری می‌کنیم از تنگ قبرها دارید یا ندارید؟
بله همه رو موقعی که طرف میاد تو پذیرش ما میخواد کار پذیرش در حقیقت متوفاش رو انجام بده، بهش ابلاغ میشه و تعهد گرفته میشه و امضا میکنه. بعد از اینکه دستور عمل تعهد امضا میکنن، هفته بعدش، 2 هفته بعدش، 3 ماه بعدش میان میکنن یا خودشون جابجا میکنن، خودشون نصب میکنن. این انتظامات سنگی که عرض کردم برای همین الان مهیا شده. این رو باید ببینم چی؟ با حجابش که نه عمله، نه با حجابش معلوم، ولی اون مکشوفه رو من عرض کردم در... نه با حجابش عرض کردم، من این نداره، ولی مکشوفهش به جهتش خود اون متوفام حتما روحش آزرده میشه.
بله همه مسائل مملکت حل شده، فقط همین سنگ قبرا مونده که اجازه نیست. و البته زیادم مهم نیست، این یه بخش جامعه است، اون بخش اصلی جامعه که شورای شهر را تشکیل میدن و میشینن به بدبختی های مردم باید فکر کنن که چگونه شهر را آباد کنن، چگونه مردم را به قول معروف یه جوری بهشون آذوقه برسونن، چگونه مردم را سازماندهی کنن، چگونه مردم با ناز و نعمت زندگی کنن. اول شورای شهر، شهر دسفول که مقاومترین شهر زمان جنگ هم شناخته شد رو با هم دیگه ببینیم.
شون از آمی آمد دسا مهرمون دایا پاک و عرصتی آمد دایا رفتی کربلا کربلا پیش برارا از زمان دوستم گلیشم.
بله دیدید چه وضعیت کل کشور به این گونه شده، شورایی مداهی مملکت رو میگردونن دیگه. مزاحمت هفته هم ببینیم و پشمندش عبید زاکانی هفته رو با هم دیگه بگردم ببینم یک داستان کوتاه با تربیتانه با تربیتی براتون پیدا کنم براتون بخونم. مزاحمت هفته هم ببینیم با هم دیگه.
بفرمایید بگین برای چی من رو باید بلند کنم؟
چون با این وضعیت اومدی بیشن.
وضعیت هم مگه چیه؟
بی حیاییه
بیشن. بدون روسری بی حیا، ولی تو کلاس قرآن ترتیب بچه هاتون رو میرن اونجا آجاق سعید توسی بی حیایی نمی کنه. تو دبیر خب به من هم کار نداشته باش، به من هم کار نداشته باش، من خانواده ندارم. کی میگه
شرم و حیا؟
برو به آقای سعید توسی درس بده. خب به من هم کار نداشته باش وقتی به اون کار نداری.
شما مرد نداری؟
نه ندارم، مثلا توی این مملکت مرد نمیبینم. دنبال من افتادی میگی مزاحمت میشه، تو خودت مزاحم منی. حیا کنیم بابا، مدرکتو کسافت کشیدی، مدرکتو کردی فاحش خونه، شیرکش خونه، دست از سر کله من بردار. همین الان من بیفتم ببینم ارزش من بیزه چپتوه. تو میخوام نه بیزه چپتو که تو میخوایی سری سری کنی. نه ندارم، مثل تو میبوتم، مثل تو میبوتم، میفهمی؟ مثل تو با همه آخونده عوضی.
میان رئیسی و خطیب، خطیب ده دشمنی بود. رئیسی و خطیب ده دشمنی بود. رئیس بمرد، چون به خاکش سپردن، خطیب را گفتن تلقین او را بگویی. گفت از بحر این کار و از بحر این کار دیگری را از بحر این کار دیگری را بخواهید که او سخن من را به غرض میشنود. امیدوارم درست بگم. من اصلا وحشتناک عبید زاکانی تو گور میلرزونم. و بریم سراغ داستانهای حاضر جوابیای هفته که برای بعضی خیلی خنده داره که اینه چه حاضر جوابیه. این مال 500-600 سال پیشه دوستان. خسرو پرویز در عیاشی و میگساری و خوشگذرانی حریف نداشت. روزی در محفلی که حضور یافته بود، یکی از وعاظ برای حضار در مزار میخارگی صحبت میکرد. خسرو پرویز هم همه سراپا گوش بود. کم کم واعظ بین صحبت خواست مثلی از مزرات شراب برای حضار بدهد. گفت اگر دو سطل یکی را پر از آب و دیگری را پر از شراب کنند و جلوی الاغ بگذارند، از کدام خواهند خورد؟ همه گفتند سطل آب را. خسرو پرویز که گوش میداد با صدای بلند گفت چون خرست آب را به شراب ترجیح میدهد. بریم مستقیم سراغ مجری تناز این هفته.
آقای داریوش مصطفوی که با 80 سال سن، ان شاءالله خدا عمر مضاعف بهشون بده، سخنگوی دولت که نه، سخنگوی فدراسیون فوتبال هم عملا هستن، حالا بدون اینکه رسمیت داشته باشه، گفتن که دولت زحمت بکشید 500 میلیون یورو بدید فدراسیون فوتبال که تو جام جهانی موفق بشه. 500 میلیون یورو بدید که تو جام جهانی موفق باشه. خیلی جالبه. دولت تفلکی، موقع پول دادن رفیقه، موقع نظارت کردن و این چیزا هفت پشت غریبه میشه. 500 میلیون یورو به فدراسیون فوتبال گفتن. تخم بذار، گفت من شطورم، گفتم بار ببر، گفت من مرغم. یعنی اصلا چی شد؟ دولتی هستی یا نیستی؟ اونا به ما بگید دیگه. 500 میلیون یورو من تنها توی یه قضیه رو در آوردم. دوستان ببینید، قهرمان جام جهانی، یعنی اگه ما بریم قهرمان جام جهانی بشیم، جام بخش جامو ببره بالا، 55 میلیون بهش میدن. همه تیمای جام جهانی رو هم رفته 500 میلیون یورو نمیدن. اصلا چه سرمایه گذاریه این؟ ما چغندر بخریم نفروشیم از این بیشتر سود میکنیم. در بهترین حالت یعنی ما قهرمان بشیم، یک دهم این سرمایه برمیگرده. تلویحا آقای مصطفی داره میگه دولت پولاتو بده به ما، ما بریزیم تو جوب. اینو داره میگه. 500 میلیون یورو دولت بده. شما دولتی هستی یا نیستی؟ اگه دولتی این باشه پولو بده ولی نظارت هم بکن. اگه دولتی نیستین دیگه هر روز با اوی داریم تعلیق میشیم و فیفا و فلان. نمیشه که آقا، عشق و حالتون با فیفا باشه، پول دادن پول تو جوبتون با دولت نشد که. تا یه چیزی میشه میگن که آقا نمیدونم، نه نمیتونی شما دخالت کنی. خب پولم دخالت حساب میشه از این به بعد. آقا پولم دخالته. بعد این 500 میلیون یورو شما آقای مصطفی بگیری داده بودی به نماینده مجلس، میگفتی فکر آبونون مردم باشین. 500 میلیون یورو آبونون ما نیست که کنوشابمونه، اینم آبونونه دیگه. الان میگم آقای رئیسی چکشو بکشه براتون. آقای رئیسی ببخشید 500 میلیون یورو رو بنویسین. آره سری بنویسین. آشنام تو بانک دارید بگید، ما زیاد تو صف میگم. حل شد.
پول وعده
جانم.
پول وعده. پول
برای چی آخه؟
پول یه زور وعده.
چقدر اون وقت باید بدم؟
هر چی کرم میدید. اینا هیچ کدام گوشه نداشته بیدا.
اگر گوشه نداشته بید که پس چرا گذاشته تو جیبتون؟
و درد تو نبخوره، من میخوام وندازمش دور.
خب میدادی من برات عوضش میکردم در هر صورت.
نه من خودم وندازمش دور.
تاریکی از مجموعه داستان بادبادک، نوشته و اجرا میترا درویشیان.
هوا رو به تاریکی که می رفت، تمامی وجودم را غم در بر می گرفت. باید از کوچه به خانه می رفتم و از بازیی که تازه گرم شده بود دست می کشیدم. این برنامه هر روزه من بود. رفیق نیمه راه بودم. کفش هایم را در آورده و در حال شستن پاها و دست هایم بودم که در حیاط باز شد. سلام کردم. داداش اصغر بود که گفت برو به محمد حسین بگو بیا کمکم. با فریادی از پایین پله ها صدایش کردم که داداش اصغر میگه بیا کمک. او دو پله یکی کرد و پایین آمد. میدانست حتما زیاد کار داره وگرنه صدایش نمیکرد. پاهایم را شستم و کفشهایم را آبی زدم و پرسیدم من هم کمک کنم؟ گفتن تو برو تو کمک مامان بکن. محمد حسین دو تا نهار کوچک دستش بود که ریشه‌های اونها با مقدار خاک در پلاستیک و گونی پیچیده شده بود. اون را کنار حیاط گذاشت و باز به کمک داداش اصغر رفت. مامان پرسید چه خبر شده؟ اون چرا که دیده بودم برایش تعریف کردم. لبخندی از رضایت بر صورتش نقش بست که زیبا ترش میکرد. در حال درست کردن سالاد بود و من هم از فرصت استفاده کردم و مشتی سالاد در دهان ریختم که با پشت چاقو بر دستم زد و گفت ای به شکمون. هنوز داداش به خانه نیامده بود و همه باید منتظر میشدیم تا او بیاید و بعد غذا بخوریم. داداش از قد داشت دست و صورتش را زیر شلنگی که محمد حسین برایش گرفته بود میشست و زیر لب با هم حرف میزدن. از پشت پنجره متوجه نشدم چه میگوین، اما وقتی که بعد از برداشتن حوله و خوش کردن دست و صورت از خانه بیرون رفتن و سپس با دو پاکت بزرگ برگشتن متوجه شدم که صحبت بسترش بوده. پاکت ها را با هم به آشپزخانه بردن. از بیرون هنوز صدای بازی بچه ها می آمد و من از پشت پنجره تنها صدا را می شنیدم. داداش اصغر به من گفت بیا این سویچ ماشین رو بگیر و برو از پشت ماشین یه پاکت جا گذاشتم بیارش. گفتم چرا من؟ قدم به دستگیره نمی رسه. بگو محمد حسین بره. که محمد حسین گفت من خسته شدم، نوبتی هم باشه نوبت توست، من این همه کمک کردم. طبق معمول همیشه که محمد حسین می گفت انگار مارک توی جیبش داره، ایشه‌ای کردم و کلید را گرفتم. در حیاط را باز کردم، نفسی از ته دل کشیدم، انگار از قفس آزاد شده باشم. خیلی آرام و بدون عجله از پله اول پشت ماشین بالا رفتم و در را باز کردم و دو دستم را کنار در گرفتم و پاها را از پله برداشتم. بین زمین و هوا قرار گرفته بودم و در ماشین آرام مرا تاب می‌داد که صدای داداش از فرا شنیدم. دستت رسید یا بیام؟ تازه متوجه شدم دارم بازی می‌کنم. گفتم رسیدی؟ در را باز کردم اما گیر کردم، چون نمی‌توانستم پایم را روی پله بگذارم تا خودم را کنترل کنم و لنگه دیگری در را باز کنم. آمد و کمرم را گرفت و گفت چقدر تو گربه هاری. اون یکی لنگه در را باز کرد و با باز شدن چراغ پشت ماشین روشن. من فقط برای چند ثانیه انگار مردم و بعد با جیغی به بغل داش از قرف شدم. فقط میدانم که او دست روی دهانم گرفت تا بیش از این چیغ نکشم. مامان و محمد حسین دم در حیاط ایستاده بودند و نگاهم میکردند. چرخی بزرگ، دست بلند، قرمز رنگ، جکش رو زده بود و وسط ماشین میگفت بیا منو ببر. لحظه زیبایی بود، اولین دوچرخه در زندگیم. پاهایم را برهنه کردم و رفتم نشستم روی زین، اما پاهایم به رکاب نمی رسید و داداش اصغر از خنده بر زمین نشسته بود که بیا پایین مجال بده بیارمش بیرون از ماشین. من اصلا نمی شنیدم. آن را از ماشین پایین آورد. تمامی دوستانم دورم را گرفته بودند و داداش اصغر داشت زینش را پایین می کشید. من نشستم روش، اما دوچرخه سواری بلد نبودم. خودش پشت چرخ را گرفت و من شروع کردم به پا زدن که او پشت سرم میدوید و گاه میگفت لام اصب یکم یواش، خستم کردی. نمیدانم چقدر طول کشید، اما برای یک لحظه دیگر صدای داداش از خر نمیآمد. خودم بودم و میدانی پر از بچه بود و دوچرخه قرمز رنگ بازین سفید که با رنگ طلایی قاطی شده بود. انگار داشتم آخرین مدل ماشین را میراندم که داداش از خر آمد و گفت داداش آمده، میخوایم غذا بخوریم. خواستم چیزی بگم که او زودتر گفت کاری نکن که هم تو اذیت بشی و هم من. به بغلش پر شدم و تازه یادم آمده بود که باید بوسش کنم و تون تون بوسش میکردم. با یک دست من را بغل کرده و با دست دیگر دوچرخه را میآورد. وارد خانه شدیم. مامان سفره را انداخته بود و همه منتظر ما بودند. داداش نگاهی زیر چشمی به دوچرخه انداخت و چیزی نگفت. دست و پاهایم را شستم و رفتم پای سفره و با هر قاشقی که برمی‌داشتم نگاهی به دوچرخه میکردم. دوست داشتم می آوردمش که نادستم می گذاشتم و نازش می کردم و یا حداقل قفلش می کردم که مبادا فرار کنه. نیمه های غذا بودیم که داداش گفت برای کتاب های سال دیگه را خریدم، از فردا فقط یک ساعت اجازه داری بازی کنی و باید درس سال دیگه را شروع کنی. محمد حسین خنده ریزی کرد که داداش با صدای بلند داد از سرش که برای تو هم خریدم. هر صبح که بیدار می شدم اول دست به دوچرخم که وسط حیات پارکش می کردم می کشیدم و بعد کتابی به دست می گرفتم و تا آمدن داداش درس می خواندم و وقتی او می آمد و ساعت را نشانم می داد و می گفت برو بازی می رفتم. اما چون سربازی سرخورده چند دوری توی کوچه می چرخیدن تا یک ساعت تمام می شد. با آمدن مامان سر خیابان می دانستم که باید به خانه برگردم. اون زمان هم انگار می فهمیدم که فقط پرندگان در قفس زندگی نمی کنند.
به پایان برنامه 210 صفحه کلاژ رسیدیم. امیدوارم که برنامه براتون خوش گذشته باشه، مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر این برنامه مورد توجه قرار گرفته، به دوستانی که مورد توجهشون قرار نگرفته معرفی فرمایید. ممنون میشم، سپاسگزارم. این برنامه طبق معمول آخر برنامه از سه رادیو و تلویزیون معتبر و خوب فرهنگ گوتنبرگ سوئد، خچار تیوی اسرائیل و رادیو ران اسرائیل پخش میشه به طور مدام. خیلی ممنون میشم اگه فضای مجازی این عزیزانم سری بزنید و کاراشون رو دنبال کنید، کارهای بسیار خوبی دارن. فضای مجازی منم که این زیر فرت و فرت آمد و شما میتونید بردارید و با من در مکاتبه باشید، بخصوص پیپل بنده که همون آدرس ایمیلم هستش، hamidsartitr@gmail.com. اگر 1 یورو، 2 یورو، 10 یورو، 20 یورو، 100 یورو، 100 دلار کمک کنید، میتونیم خانواده‌های بسیار زیادی را در ایران تحت پوشش قرار بدیم و کمکشون کنیم. میدونید وضعیت چقدر خرابه و میدونید که یورو و دلار چقدر رفته بالا، میتونیم چند تا خانواده را بالمعروف خوشحال کنیم و در هر صورت شادشون کنیم. تا الان خبری نیست، من نمیخوام برنامه ویژه بذارم، ولی خواهشان دیگه اگر که میتونید سپاسگزارم. اگر هم که پیپل ندارید با من در ارتباط باشید از طریق ایمیل و به من بگید تا من بهتون بگم چه کار کنید. سپاسگزارم. شما رو خدای بزرگ میسپارم. تو برنامه 211 هم در ضمن خبرهای خیلی خوبی هم برای فیلمی که ساختم داره انجام میشه، تا حالا 14 تا فکر کنم جایزه برده و سپاسگزارم که دنبال میکنید. مطمئنم میدونید که چه جایزهایی برده دیگه. اینجا حالا وقتش است که من میخوام زیر 1 ساعت و 30 دقیقه تمامش کنم، هرچند که دوباره میره بالای 1 ساعت و 30 دقیقه. خدا یار و نگهدارتون تا هفته آینده و 211مین برنامه صفحه کلاش. خدا نگهدار.
برادر جان نمیدونی چه دلتنگم، برادر جان نمیدونی چه غمگینم، نمیدونی نمیدونی برادر جان گرفتار کدوم تلسمو نفرینم، نمیدونی چه سخته در به در بودن، مثل طوفان همیشه در سفر بودن. برادر جان برادر جان، نمیدونی چه تلخه وارث درد پدر بودم، دلم تنگ برادر جان، برادر جان دلم تنگ. دلم تنگ از این روزهای بی امید، از این شبگردی های خسته و مایوس، از این تکرار بیهوده. دلم تنگ همیشه یک غم و یک درد آبوس، دلم تنگ برادر جان، برادر جان دلم تنگ. دلم خوش نیست غمگینم برادر جان، از این تکرار بی رویا و بی لبخند، چه تنهایی غمگینی که غیر از من همه خوشبخت و عاشق، عاشق و خرسند، به پردن دل خوشم، شاید که با فردا طلوع خوب خوشبختی من باشه. شبا با رنج تنهای من سر کن، شاید فردا روز عاشق شدن باشه. دلم تنگ برادر جان، برادر جان دلم.